الرحمن الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين. خب شما سوالی داشتید از جلسه قبل،
فرمودید که آیا خویی دو تا ارتباط شناسایی، دو نوع اشتراط شناسایی کردن به نحو مانعت الخلو.
بله،
بعد اینطور فهمیدیم که شما فرمودید اولینش اینه که تعلیق بشه منشأ بر تحقق خارجی شرط، دومی التزام به عقد بر التزام به شرط. این در من از کلام شد که بعد چون قسم اول اینطور فرمودید منشأ معلق میشه بر تحقق خارجی شرط، دیگه رفتیم تو بحث این که محقق الوقوع باشه و نباشه. از عبارت ها برمیاد که خویی در هر دو صورت میگن که میخواد معلق بشه التزام به عقد، فقط یه وقت التزام به عقد معلق میشه به تحقق خارجی شرط، یه وقت التزام عقد محقق میشه به التزام به شرط، یه وقت هم بر هر دو. و لذا در قسم اول و دوم فرق نمیذاره، میگن هر دو به معنای همون خیار فسخ. کن
از کدوم عبارت های خوبی؟
من از معنی الاشتراط میگم.
چه بحثی معنی الاشتراط؟
بحث اشتراط تقلیده
ها، اشتراط تقلید. من از فقه گفتم. بله، آقای خویی در فقه در چند جا بحث میکنن با یه مقدار فکر میکنم دقت و عنایت بیشتری بحث میکنن.
نه اون دوتا که نمیتونه مانعت الخلو باشه.
مانعت الخلو ایشون میفهمن یا التزام معلقه یعنی مشروطه و یا اینکه منشأ مشروط.
پس باز التزامش باید دو جور کنیم دیگه، یا التزام معلق بر تحقق خارجی شرطه چون مثال میزنم، یا التزام معلق بر التزام به شرط، یا هم هر دو سه صورت میکنه. التزام معلق باشه به تحقق خارجی شرط، مثل همین که میگن اگه چاپ فلانه من میخرم، یعنی پس من التزامم به عقد رو معلق میکنم بر تحقق خارجی شرط.
بله، حالا اون در اقسام شرط میاد، ولی ایشون میفهمن یا نفس منشأ معلقه یا مشروطه و یا التزام به منشأ معلقه مشروطه. باز خودش اقسام میداره، اون اقسام رو ما در اقسام شروط میگیم. الان ما در ارتباط با حقیقت و ماهیت شرطیم، یعنی مثلا ما چی رو وابسته کردیم به عقد؟ منشأمون رو وابسته کردیم یا التزام به منشأ؟
و بعد اگه منشأ
اقسام شرطه، حالا اونا اقسامش رو میگیم، ما در حقیقت شرطیم.
ما خواستیم شرط ضمن عقد رو بگیم دیگه.
برای شرط ضمن
اصلا وقتی منشأ معلق باشه اینجا میشه شرط ضمن عقد، یا همون تعلیق آقایونه دیگه. یعنی اینجا با این دقتی دارم میگن چون میخوان معنی الاشتراط رو بگن. یعنی ما یکم با تعلیق و تنجیز باز بس خلط شد، شما دارید همه رو یه پارچه میکنید. شما خواستیم شرط
نه آقای خویی گفتن
نه قطعا تعلیق نیست.
آقای خویی گفتن اگه تعلیق منشأ باشه و امر متحقق الوقوعی باشه از تعلیق مجمون علیه بر بطنان خارج میشه، اما اگه متوقع الوقوع باشه میشه همون
تعلیق بطنان. اگه شرطی محقق الوقوع دیگه اصلا شرط ضمن عقد باشه اطلاق نمیشه. اون که دیگه ممکنه شرط ضمن عقد باشه شناسایی کنیم. ایشون در ذیل شرط ضمن عقد میفهمن دو جور فرض میشه.
درسته. خب ایشون میگه همون شرط ضمن عقد یا متحقق الوقوع یا نیست.
شرط وقت محقق الوقوع اصلا اصطلاح شرط ضمن عقد اصطلاحی بهش نمیشه. اگر شنبه است من فروختم به این میگن شرط ضمن، یعنی میگه معامله مشروط بود شرط ضمن عقد داشت.
آقای خوب میفهمن خود شرط دیگه، صورت حالا شرط داره واقع شرط هم
شرط ضمن عقد اصطلاحی که ببینیم میگن این واقعش تنجیزه.
بله، البته من این کلامشون در اصول ندیدم، من هر چی گفتم در فقه
اصلاح تقلید. ببخشید
که فقه اصلاح تقلیده. بله، حالا من چون اینو ندیدم، ولی من هفتش مورد از موارد فقهشون اومد
رو
کردم این بود. خب حالا ما بسم الله الرحمن الرحیم مجددا در ارتباط با چی صحبت میکردیم؟ در ارتباط با اینکه ماهیت و هویت شرط چیه. نکنید گاهی از اوقات افراد گفتن که شرط عبارت است از تعلیق انشاء و گاهی وقتا گفتن تعلیق منشأ. گفتن تعلیق انشاء در حقیقت باطله ولی تعلیق منشأ اشکال نداره، بعضی اینطوری گفتن. پس اومدن گفتن وقتی شما در ضمن عقدی شرط میکنید یا شرطتون برمیگرده به این که انشاء من مشروط به این شرط است، انشاء من مشروط به این شرط است، یعنی اگه این شرط وجود نداشته باشه من اصلا انشاء نمی کنم. گفتن اون تعلیق یا که آقایون میگن در عقود باطله تعلیق انشاءه، اما اگر این تعلیق به انشاء بر نگرده به منشأ برگرده، تعلیق منشأ مشکلی نداره. تعلیق منشأ یعنی من منجزن انشاء کردم اما اون ملکیت معلق است بر این قضیه، ولی من ملکیت رو انشاء کردم، اما ملکیتی که من انشاء کردم در این صورت وجود داره، در غیر این صورت وجود نداره. پس بعضی اومدن بین تعلیق انشاء و منشاء تفکیک قائل شدن، گفتن اگر حقیقت اشتراط در ضمن عقد به انشاء برگرده این میشه همون تعلیقی که همه گفتن باطل، اما اگر به منشاء برگرده نه تعلیق باطل نیست. آقای خوبی اومدن فرمودن که تفاوت هست بین تعلیق منشأ و تعلیق التزام به منشأ. ایشون اومدن این تفکیک رو قائل شدن، گفتن تعلیق التزام به منشأ، ایشون میفهمن که التزام به منشأ رو شما میتونید تعلیق بکنید، مشکلی نداره. التزام به منشأ، التزام به منشأ برگشتش به این بود که شما برای خودتون خیار فسخ گذاشتید، یعنی اگر من بفهمم که این صفت وجود نداره یا شما این کار انجام ندید یا به تعهدتون عمل نکنید، دیگه منم ملتزم نیستم به این که بر طبق اون چیزی که ما اومدیم عقد کردیم من ادامه بدم، ملتزم به این نیستم. پس التزام خودم رو به منشأ معلق میکنم، پس من منشأ رو انشاء کردم، ملکیت واقعا ایجاد شد، یه منشأی وجود داره، اما من دیگه ملتزم به این منشأ نیستم چون شما به تعهدتون عمل نکرد. این دیگه برگشتش به خیار تخلفه، یعنی من برای خودم حق فسخ قرار دادم.
خیار اشتراط یا خیار
تخلف میشه. آقای خویی فعلا به اون جهتش نظر ندارن، میگن برگشتش به حق فسخه، حق فسخه که این میشه خیار شرط دیگه به یک معنا، و به یک معنا هم خیار تخلف شرط میشه، یعنی اگه شما از شرط خودتون عدول کردید منم اختیار دارم که. ولی حالا من اون سوال شما رو باید به صورت دقیق‌تری بعد جواب بدم، چون آقای خوی متعرض اون نشدن. ایشون فهمن اشتراط التزام برگشتش به قرار دادن حق فسخ است در ضمن عقد، یعنی من در فرضی ملتزمم که ادامه بدم که به هر حال شما هم به اون شرطتون عمل کن. این فرمایش های خوبی بود. آره دیگه، بقای التزام، یعنی این که من بخوام در ادامه و استمرار ملتزم باشم مبتنیه بر اینه که شما به تعهدتون عمل کرد. ولی خب اگه قرار باشه فرمایش های خوبی رو با اون آقایون جمع کنیم میشه تعلیق انشاء، تعلیق منشأ، تعلیق التزام. یعنی در کلمات آقایون سه مدل تعلیق مطرح شده، گاهی وقتا گفتن انشاء معلقه، گاهی وقتا گفتن منشأ معلقه، گاهی وقتا گفتن التزام به منشأ معلقه. خب حالا این کلمه های خوبی بود عرض کردم. من یک کلمه دیگر هم مطرح کنم بعد. سوالی دارید آیه خاکی؟ بسیار خوب.
این تعلیق آثار منشأ تصویر داره،
علم اول چهار می تصویر داره، تعلیق آثار آثاری است که به التزام و تعهد منه، یعنی مثلا حق تصرف من نباید داشته باشم، یعنی به صورت شرط فعل یا نتیجه، منظورتون اینه، یعنی به صورت شرط نتیجه، یعنی ما بگیم ملکیت هست ولی حق تصرفش نیست،
شرط فعل که
بکنم برگشت به همون فصل التزامه دیگه، همون التزامه. شرط نتیجه رو نمیشه از خودش منفک کرد، یعنی شما مالک باشی ولی مثلا آثار ملکیت نداشته باشی، نمیشه دیگه، میشه اصل التزام. ولی اینکه من متعهد به این قضیه باشم، یه نکته دیگه که میخواستم بگم، آقای شهیدی در این شرط ضمن عقد، آقای دکتر شهیدی رو عرض میکنم، یه کتاب مستقل دارن در ارتباط با شرط ضمن عقد. البته ایشون در این کتاب بیشتر حقوقی بحث میکنن تا فقهی، حالا به آراء فقها هم اشاره میکنن ولی بیشتر حقوقی بحث میکنن. ایشون میخوان بگن که فرق است بین شرط ضمن عقد و تعلیق. ایشون میگن بین شرط و تعلیق تفاوته، اصلا تعلیق ماهیتا با شرط مختلفه. به خاطر اینشون مصرن آیه شهیدی که اصلا شرط ضمن عقد با تعلیق عقد دو چیزه. شما نمیتونید بگید شرط ضمن عقد تعلیق عقده، و به لحاظ نتیجه میگن متفاوته. ایشون میگن تعلیق در عقد باطله ولی شرط ضمن عقد درسته. تا به الان از کلمات آقای خویی برمیومد که به هر حال شرط یه نوع تعلیقه، ولی چون تعلیق به منشأ بر نمیگرده بلکه به التزام برمیگرده، موجب بطلان عقد نمیشه. حالا شرط هم تعلیقه، اما چی رو من معلق کردم؟ التزام خودم به مفاد عقد رو معلق کردم یا خود مفاد عقد رو معلق کردم؟ آقای خویی اینو میفرمودن، درسته؟ به خاطر این آقای خویی میفرمودن خب شرط همون تعلیقه، دیگران هم در کلمات فقهیشون هست، ولی آقای شهیدی معتقدن که اصلا شرط ضمن عقد با تعلیق عقد دو چیزه، و ایشون میفهمن تعلیق عقد موجب بطلانه ولی شرط ضمن عقد موجب بطلان نیست. حالا از کلمات ایشون برمیاد که تعلیقی که ایشون میگن همون تعلیق در انشائه. ایشون میفهمن تعلیقی که آقایان میگن باطله، یعنی شما در حقیقت انشاء خودتون رو معلق بر چیزی بکنید. اگر انشاء رو معلق بکنید این میشه تعلیق عقدی که میگن باطله، ولی اگر انشاء رو معلق نکنید ایشون میفهمن میشه شرط ضمن عقد. در حقیقت نظر ایشون به اون نظر نزدیکه که میگن تعلیق انشاء باطله، تعلیق منشاء باطل نیست. تعلیق منشاء، من بگم که تعلیق منشاء خودش میتونه اقسامی داشته باشه. مثلا تعلیق منشاء اینه که شما میگید که من الان به شما فروختم این کتابم، البته از دو ماه آینده، یعنی الان شما انشاء منجز میکنید اما منشاء شما معلق بر زمانه، یا معلق بر فعله، یا معلق بر یک امر و حادثه تکوینیه، این میشه تعلیق منشاء. ولی انشاء شما انشاء منجزه. مثلا فرض کنید که اون آقایی که وصیت میکنه، میتونیم بگیم تعلیق در عقد داره؟ نه، وصیتش وصیت منجزه، یعنی او در انشاء تملیک مثلا این مال برای زید بعد از فوتش هیچ حالت منتظره نداره، اینجا هیچ تعلیقی وجود نداره، با وجودی که با انشاء او هم ملکیتی حاصل نمیشه. پس ایشون میخوان بگن که اصلا شرط ضمن عقد غیر از تعلیقه. تعلیق، ولی من عبارت ایشون رو خوندم، از عبارت ایشون این فهمیده میشه که ایشون تعلیق رو در حقیقت تعلیق انشاء میدونن، یعنی هر جور شما انشاءتون معلقه بر یه چیزی بود میشه تعلیق، ولی هر جا منجزن انشاء کردید منشأتون معلقه بر چیزی بود ایشون فهم میشه شرط ضمن عقد.
استاد نمیخوان اینجوری بگن آقای شهیدی، نمیخوان بگن بین تعلیق به حمل اولی و تعلیق به حمل شایع میخوان تفاوت بذارن، یعنی ما مشروط کنیم به شرط، یعنی در حمل شایع در نتیجه یه تعلیق درست شد، ولی مثلا بیاد بگه آقا من معلقا انشاء میکنم،
درست
معلقا انشاء میکنم، برای مفهوم الان این انشاء تعلیقیه، ولی میگه من انشاء میکنم، اگر مثلا چی شد که اگر میاره یه اگر الان مفهوما الان معلق نیست، انشاء منجز داره، یعنی به عبارت اینجا، ولی نتیجهش معلق میشه. یعنی میخوام بگم فرق میکنه، الان به عبارت اول که فهمیدیم این بزنی ما میکنه فرق میکنه که ما به مفهوم اولی، یعنی مفهوم تعلیق رو بیاریم تو خود عبارت، یا نه، یا انشاء رو انجام بدیم ولی یک شرطی براش قرار بدیم که این شرط نتیجتا یک تعلیق درست میکنه، این تو بین تو فرق داره.
من راستش نفهمیدم فهمشو.
این اصلا میگه خاص ما اصلا از حمله اولی مفهوم تعلیق رو میگه ما بیاریم تو عقده ما.
یعنی اگر میاریم.
اگر نمیاریم میگه آقا من تعلیق، من تعلیقا امشار میکنم، یعنی تعلیق رو میاریم.
نه خب حالا اگه بگیم اگر این تعلیق نیست،
اگر در واقع به حمله شایع تعلیق نتیجهش تعلیق.
نه ایشون همون اگر رو میگه تعلیق، خودش مثال میزنه. بله
اگر میگم
ولی اگر به چی میخوره؟ اگر این کار رو بکنی من بهت میفروشم. نکنید بگه اگر ما تعلیق در انشاء روشنش اینه که میگه اگر من تونستم این کار رو بکنم این ملک رو بهت میفروشم، یا اگر شما همچی کاری برام کردی من اینو بهت میفروشم، اگر این کارو کردی من میفروشم. الان فروختن رو معلق کرده، یعنی انشاء رو معلق کرده. یه وقت میگه من این رو به تو فروختم مشروطه بر این که فلان کارو بکنی، یعنی فروختن من منجزه. پس فرق است بگی اگر تو فلان کارو بکنی من بهت این خانه را میفروشم، و یا بگم من به تو این خانه را فروختم مشروطه به این که این کار رو بر من بکن. ایشون میفهمن او تعلیقه در عقده، این که تعلیقه در عقد نیست. و نوع گفتنش هم متفاوته دیگه. یعنی شما بگید که اگر تو این کار رو برام بکنی خونه رو به تو میفروشم، یعنی میشه تعلیقه در عقد. ولی اگر بگید که من این خونه رو به تو فروختم مشروطه به این که این کار رو بر من بکن، این تعلیقه در عقد نیست. این که در منشأ
یا خب میگه من به تو میفروشم ولی مالک شدن تو معلق باشد، مثلا یعنی تعلیق رو بیاریم در عبارتمون، عقدمون و ملکیت او رو معلق کنیم،
معلق کنیم. عرض کردم مثل این که شما الان منجزن میفروشید به ملکیت آتی. حالا فرض کنید شرط شما شرط زمانه، مثلا من به شما فروختم به شرط این که مهر ماه تموم بشه، درسته؟ یعنی در حقیقت من الان دارم ملکیت استقبالی رو برای شما ایجاد میکنم. من اعتبار کردم مالکیت شما رو بر این مال، البته مالکیت از ماه آینده را. یه وقت اینه که شما میگید که من به شما فروختم اگر این کار را بکنی، یا به شما میفروشم مشروطه بر این که این کار را بکنی. مشروطه بر این که این کار رو بکنی یعنی من به تو فروختم، تو هم باید این کار رو بکنی، نه که من نفروختم به، من به تو فروختم تو هم باید این کار رو بکنی. این مشروطه به این قضیه، نه این که من نفروختم بهت، نه من فروختم، من فروختم تو هم باید این کار رو بکنی. مثلا اگر شما میخواید یک کسی رو ملزم به انجام یک کاری بکنید، خودتونم قصد تنجیزی به معامله و انشاء دارید، یعنی شما میخواد بگید من این کار رو منجزن انجام دادم تو هم باید این کار رو بکنی، تو هم ملتزمی، بگید تو ملزمی باید انجام کنی. اصلا این تعلیق نیست، ایشون میگه شرط ضمن عقده. پس ایشون میخواد بگه ماهیتا تعلیق و شرط ضمن عقد با هم متفاوته، و این که ما بگیم مثلا شرط ضمن عقد که مستلزم تعلیقه، نه تعلیق اصلا یه چیزی غیر از شرط ضمن عقده.
قبول داره یا نه از طرف
طرف مقابل؟ بله.
این عقد رو قبول میکنه یا نه دیگه؟ نمیخوام بگم از تکمله های ایجابه شرط بعد بیارن و قبل بیارن، خیلی شاید تفاوتی مثلا وقت متصل میارن، مثلا متصل میارن متفاوت شد میشه.
مثلا اونجا که میگه من اگر تو لباسمو بدوزی من این خونه رو بهت میفروشم، الان چی معلقه؟ نفس فروختن معلقه دیگه، یعنی انشاء فروختن من متوقف بر اینه. اینشون میگه این خب تعلیقه، ولی میگید من به شما این را فروختم مشروط به این که لباسم را تو بدوزی، یعنی من این کارو کردم تو هم ملزمی که این کارو بکنی.
این شرط تا همون ادامه همون نیستش؟ یعنی بین مثلا به تو که مثلا فعل تکذا با این فعل تکذا به تو که تفاوت
میذاره؟
نه بازم اگر این بگی ایشون میگه تعلیقه، یعنی این خانه رو به تو فروختم اگر لباسم رو بدوزی، ایشون میگه بازم این تعلیق احتمالا
به یک
آره، این در حقیقت بازم تعلیقه، تعلیق فروختنه. این خانه رو فروختم اگر یا اگر این کارو بکنی خانه را فروختم. تو این قصهش ایشون ظاهرا تفاوت قائل نیست تا اونجایی که من فهمیدم از کلام ایشون.
سیاق شرط هستن که با در سیاق شرط بیانش بکنیم، هرچند منشأ رو معلق بکنیم. این تفاوت میکنه با اینکه ما مستقیما بیام عقد رو معلقا انشاء بکنیم، یعنی بیام تعلیق رو در خود عبارت بیاریم. چون مثلا با این شرط فاسد مفسد نیست، هرچند ما این شرط فاسد ذاتن ولی جدای کنده شده ای از اون عقده، عقد رو ما یعنی ممکنه اینجوری قائل باشیم. ولی اگه ما آمدیم خود و عقد رو آمدیم تعلیق رو توش تصریح کردیم، خود دیگه عقد باطله. ولی آمدیم یک شرط رو جدا آوردیم برای عقد که اون شرط ماهیتاً این عقد رو معلق میکنه، ولی چون تو سیاق شرط بیان شده جدا از عقد حساب میشه، از موسیقه عقد حساب میشه، ما اینو مبطل ندیم. یعنی بگیم ولی اون شرط باطل ولی عقدمون درست اون نجاست.
خب در چه فرض اینو میتونید بگید؟
در همه فرض اصلا ماهی، اصلا سیاق شرط سیاقیه که نتیجهش اینه که از عقد جدایه. حالا هرچند خود شاید بخواد بچسبونه به عقد اصل انشاء رو معلق کنه هر کار نکنه، ولی چون سیاق شرطه
ولو
متصلا
بگه
ولو متصلا میگه ممکنه کسی قائل اینجوری بشه.
نه یعنی خب نکنید ثبوتن اگر انشاء شما معلقه که نمیتونه غیر از این باشه، پس شما باید بگید منشأ معلقه یا التزام به منشأ معلقه.
یعنی استاد خانم گفتم تو هم فرض انشاء شما انشاء کردی ولی یک شرطی آوردی که داری انشاء رو باطل می‌کنه، داری انشاء رو خراب می‌کنه. اون شرط بذار کنار، چرا شما انشاء رو خراب می‌کنی؟ اون شرط رو گفتی خود.
خب اون شرط تعلیق انشاء بود یا تعلیق منشأ بود؟
مثلا هر چی بود خراب کرد این انشاء رو.
خب هر چی خراب نمی‌کنه. اگر فرض کنی تعلیق التزام به منشأ باشه چه جوری خرابش می‌کنه؟
نه میخوام بگم ما دست بالا رو میگیریم، مثلا تعلیق بخواد بکنه نفس انشاء رو، ولی چون جدای از این صیغه یک شرطی جدا آوردیم ما به حمل شایع داره در نتیجه داره در برآیند اینا داره یک چیز باطل رو داره درست میکنه. ما میگیم نچسبونیم شرط رو نچسبون به عقد که در نتیجه باطل بشه، بشه تعلیق باطل. بلکه اون شرط رو فاسد ولی عقد رو درست. ولی اگه ما گفتیم آقا من معلقا دارم انشاء میکنم، این تعلیق رو تصریح کردی تو خود این صیغه عقد، اینو بگیم باطله،
میخوام
فرق
بزنیم. خب شما قبل از اثبات باید به ثبوت بپردازید. الان مسئله ما اینه، قبل از اینکه ما در مقام اثبات چجوری بیان کنیم باید ببینیم در مقام ثبوت چه نوع تصور داریم، اونو در مقام ثبوت چی بیان میکنیم. این که ما میگیم تعلیق به انشاء برمیگرده، به منشأ برمیگرده، به التزام برمیگرده، یعنی ما فعلا ما هستیم و مقام ثبوت. در مقام ثبوت باید ببینیم چه کار میکنیم، بعد در مقام اثبات بعد چجوری بیان میکنیم. پس ما قبل از این که در مقام اثبات بیایم مسئله رو طرح کنیم و در مقام ثبوت ببینیم چه کار میکنیم. الان مسئله ما اونجاست. حالا ایشون نظرشون اینه، من به نظرم میاد نهایت حرف های شهیدی به همون تعلیق انشاء و منشأ برمیگرده. نه در مقام اثبات ایشون مثال میزنن، اگر شما اینطوری بگید معلومه که مثلا این تعلیق انشاء و تعلیق منشأ. البته خیلی این نوشته روان نیست، یعنی یه مقداری اغلاق و ابهام داره.
کسی هر وقت صیغه مضارع میارن تعلیق، وقتی صیغه ماضی میارن انگار شرط میخوان.
خب حالا به صیغه مضارع از بابی که خب زمان استقبال است و اینا میگن هنوز اتفاقی نیفتاده و
خود انشاء معلق شده،
یعنی اصلا انشاء صورت نگرفته. اگر شرط هم نباشه بازم انشاء صورت نگرفت. البته خیلی وقتا در ارتباط با شرط ضمن عقد میگن شرط ضمن عقد حتما خارج از مفاد عقده، یعنی ما چیزی رو میتونیم شرط ضمن عقد بدونیم که مفاد عقد نیست. اگه مفاد عقد باشه دیگه شرط ضمن عقد نیست،
تعلیق هم نیست.
پس شرط ضمن عقد رو عموما میگن خارج از مفاد عقده. پس ما یه مفاد عقدی داریم یه شرطی داریم. بعد حالا در بعضی از اقسام شروط این سوال پیش میاد که واقعیت اینها همون مفاد عقده، مثل شرط صفت که بحث میکنیم. به هر حال شرط ضمن عقد در بعضی از موارد، ولی عموما میگن شرط ضمن عقد خارج از مفاد عقده دیگه، اینو میگن. خب حالا من عرض کردم که این نکته های شهیدی هم در ارتباط با تعلیق منشأ آی خویه تقسیم کردن تعلیق منشأ بر امر محقق الوقوع یا تعلیق منشأ بر امر متوقع الوقوع، این یه تقسیم بود. تقسیم دوم تعلیق منشأ بر امر قطعی الوقوع، تعلیق منشأ بر امر ظنی الوقوع بود. تفاوت این دو تقسیم این بود که ممکنه یه اتفاقی محقق نباشه ولی در آینده تحققش قطعی باشه. به خاطر این دیروزم عرض کردم از کلمات بعضی رو برمیاد که مهم اینه که اون چه که شما عقد رو بر اون معلق کردید اگه قطعی الوقوعه، چه در زمان حال واقع باشه چه در آینده واقع بشه، این شرط شما موجب تعلیق عقد نمیشه چون قطعی الوقوعه. اگه فردا یک شنبه باشد یا اگر فردایی تحقق پیدا کند، اگر فردا صبح فردا طلوع کند، من این رو به شما فروختم. پس بین قطعی الوقوع و ظنی الوقوع این تفکیک قائلن که میگن اگر منشأ بر امر قطعی بود این در حقیقت تعلیق نیست چون امر قطعیه، ولو الان هم حاصل نباشه در آینده حاصل بشه. اما اگر بر امر ظنی بود این از اون تعلیقه و تعلیق هم میشه باطل. پس عرض کردم تعبیر آقای خویی محقق الوقوع و متوقع الوقوع بود که محقق الوقوع ناظر به چیزی بود که در زمان حال محقق باشه و متوقع الوقوع چیزی بود که در زمان حال نباشه در زمان آینده باشه. یه سوال دیگه بود که دیروز در کلام آقای خویی هم باز بهش اشاره کردم. آقای خویی در امر محقق الوقوع میگفت در فرض علم درسته و تعلیق نیست، یعنی در فرض غیر علم میگفت تعلیقه. شما میگید این کتاب تو به من میفروشی، میگم اگه مال من باشه بهت فروختم، اینجور نمیدونم مال من هست یا نه. خب ممکنه که این محقق الوقوع باشه، این واقعا مال من باشه، از عبارت آقای خویی برمیمد که این تعلیقه در عقده. یعنی اگر شما جهل داشته باشید به امری که محقق الوقوعه، یعنی در اینی که محقق الوقوعه شما جهل داشته باشید، باز این خودش از موارد تعلیقه در عقده. اگه مال منه بهت فروختم، یا اگه مال منه بهت فروختم، هرچند که مال او غافل واقع باشه، اما این از موارد تعلیق عقده و نمیشه. پس حالا شما امر محقق الوقوع رو باز باید تقسیم کنید که یا شما علم دارید به او و یا جهل دارید. خواستم میگم محقق الوقوع دو قسمه، یا علم به محقق الوقوع دارید یا جهل در محقق الوقوع دارید. اگر علم به محقق الوقوع داشتی تعلیق نیست، اگر جهلم داشته باشید ولو محقق الوقوع باشه میشه چی؟ میشه. به خاطر این اگر تعبیر قطعی بکنیم، قطع اگر به لحاظ طرفین معامله باشه دیگه لازم به این تقسیم هم نیست که محقق الوقوع یا نه. حالا اینا چون یه مقداری گاهی وقتا تسامح در تعبیر شده، خیلی معلوم نشده که دقیقا مد نظرشون چیه. من به ذهنم رسید که من اقسام شروطم خدمتتون بگم، بعد نسبت به ماهیت شرط بعد اظهار نظر کنم، چون وقتی به اقسام شروط میپردازیم اونجا بهتر میتونیم ماهیت شرط رو بفهمیم. تا حالا آقای خویی میفهمودن شرط صرف مقارنه دوتا التزام نیست، حتما شرط به عقد وابسته است. البته وابستگی شرط به عقد دو نوع قابل تصوره. یک نوع تبعیت شرط است از عقد، یعنی رابطه تبعیت، یک رابطه وابستگیه. ما از این دو رابطه در آینده صحبت میکنیم که رابطه شرط و عقد رابطه تبعیت یا رابطه وابستگی است. منظور از وابستگی یعنی یه رابطه دو جانبه و دو طرفه، یعنی هم شرط به عقد مرتبطه هم عقد به شرط مرتبطه، یعنی هم شرط با وجود عقد و با صحت عقد تحقق پیدا میکنه، هم عقد با وجود و صحت شرط تحقق پیدا میکنه. اینو در احکام خواهیم گفت که اینها من حیث رابطه، رابطه شون تبعیت هست یا رابطه شون وابستگی است. تبعیت اگر باشه یعنی شرط تابع عقد است، اما عقد تابع شرط نیست. به خاطر این بعضی میگن شرط فاسد مفسد عقد نیست، یعنی عقد دیگه وابسته به شرط نیست ولی شرط وابسته به عقده. به خاطر این رابطه من فقط خواستم بگم بحث هایی داریم که در آینده میگیم ولی بی ارتباط با ماهیت شرط و عقد نیست، ولی چون در آینده میگیم الان بهش نمیپردازیم. خب من الان میخوام چی رو خدمتتون عرض کنم؟ میخوام اقسام شروط رو خدمتتون.
شما شهیدی عملا با آقای خویی فرق نکرد
دیگه، فقط آقای خویی در تعلیق انشاء چیزی نگفتن. آقای خویی فهمیدن یا تعلیق منشأ است یا تعلیق التزام است، ولی از تعلیق انشاء چیزی نگفتن. خب معلومه اگه تعلیق منشأ باطل باشه، تعلیق انشاء به طریق اولا باطله. تعلیق انشاء یعنی من اصلا چیزی اعتبار نکردم، اعتبار من در این فرض خواهد بود. الان من اصلا اعتبار نکردم. من تو فقهشون 6 7 جا رو نگاه کردم اینو ندیدم. حالا منم اون بحث کتاب مضاربه شون رو نگاه کردم، باز ندیدم اونجا. حالا من این یه آدرس دیگه ایشون دادن بحث اجتهاد تقلید، اینو باز باید دوباره نگاه کنم، من اینجا رو ندیدم. چند تا آدرس رو نگاه کردم ندیدم. بس
به نظر ایشون این باشه که تعلیق هر جا تعلیق انشاء باشه، تعلیق منشأ هست.
تعلیق انشاء باشه یعنی اصلا منشأ این نیست که تعلیق منشأ هم هست، اون تسامح دیگه. یعنی شما وقتی هنوز انشاء نکردید منشأی وجود نداره.
اصلا شکی در حکمش نیست
دیگه. خب حالا من اقسام شروط رو عرض کنم. شرط از چند جهت قابل تقسیمه؟ یک تقسیم شرط به لحاظ مفاد شرط یا متعلق شرطه. پس یک تقسیم شرط به لحاظ متعلق شرطه. از این منظر به سه قسم تقسیم میکنن، میگن یا شرط شرط فعله، یا شرط شرط صفته، و یا شرط شرط نتیجه است. شرط فعل رو ماده 234 قانون مدنی اینطوری تعریف کرده، گفته شرط فعل آن است که اقدام یا عدم اقدام به فعلی بر یکی از متعاملین یا بر شخص خارجی شرط شود. پس وقتی میگیم شرط فعل، شرط ترک فعل هم از اقسام شرط فعله. به خاطر این آقایون در شرط فعل مثلا تقسیم میکنن شرط فعل رو به شرط مثبت و منفی. منظورشون از شرط منفی یعنی شرط ترک فعل. پس شرط فعل آن است که اقدام یا عدم اقدام به فعلی، میتونه این شرط نسبت به یکی از متعاملین باشه، میتونه نسبت به شخص ثالث باشه. من اینو به شما فروختم به شرطی که اخوی شما مثلا اون پول ما رو بدهی ما رو به ما برگردونه، این میتونه به عنوان شرط فعل باشه. خب در ارتباط با شرط فعل، خود شرط فعل باز تقسیماتی داره. از جمله تقسیمات شرط فعل اینه که شرط مثبت و منفی. شرط مثبت و منفی یعنی شرط فعل شرط انجام فعل باشه یا شرط ترک فعل باشه. از جمله تقسیمات شرط فعل اینه که شرط فعل میتونه مادی باشه یا میتونه حقوقی باشه. شرط فعل مادی یعنی عمل مادی انجام بدید، مثل خیاطت صبح. شرط فعل حقوقی یعنی عمل حقوقی انجام بدید، مثل که من اینو به شما میفروشم به شرطی که شما اون کتاب رو به زید بفروشی. یعنی عمل حقوقی رو شرط کنید. میشه شرط مادی و حقوقی. نسبت به فرد و طرف شرط هم میتونن متعاملین باشن، میتونن از ثالث باشن. اینم از یه جهت. این شرط فعل میتونه منجز باشه، میتونه معلق باشه. منجز باشه، من این کتاب به شما فروختم به شرط اینکه شما فلان چیز رو به من بفروشید یا فلان کار رو برام بکنید. من این کتاب به شما فروختم به شرط اینکه اگر منم یک کتابی از شما خواستم شما به من بفروشی. این اگر شد معلق، یعنی من فعل معلق رو شرط کردم. پس میتونه شرط فعل شرط فعل معلق باشه. من این کتاب رو فروختم، اگر منم یه روزی از شما یه کتابی خواستم شما به من بفروشی. یا اگر منم اون کتابو بهش نیاز داشتم شما به من بفروشی. اینم میتونه یه نوع شرط فعل باشه. پس در اینی که شرط است باز خودش معلقه، خودش منجز است. این شرط فعل، در برابر شرط فعل شرط صفت داریم. شرط صفت عبارت است از این که شما وصفی رو شرط کنید نه فعلی. من این برنج رو از شما میخرم مشروط بر این که مثلا برنج ایرانی باشد، یعنی وصفی رو شما ضمن معامله شرط کردید، به این میگن شرط صفت. شرط صفت خودش اقسامی داره، یا شرط صفت شرط صفت مورد معامله است، یا شرط صفت شرط صفت طرف معامله است. شرط صفت مورد معامله مثل اینکه شما میگید من این پارچه رو از شما میخرم مشروط بر این که مثلا ترک باشه، این میشه شرط صفت مورد معامله. شرط صفت طرف معامله من این کتاب به شما میفروشم به شرطی که طلبه باشی، من به طلبه میخوام اینو بفروشم، به غیر طلبه نمیخوام بفروشم. این وصف طرف معامله است نه مورد معامله. البته این که اصلا شرط وصف طرف معامله شرط ضمن عقد هست یا نیست، این یه محل بحثه که اصلا طرف معامله میشه اسمشو گذاشت شرط ضمن عقد. ولی ماحصل حرف آقایون اینه که اگر طرف معامله در انگیزه بر معامله و قصد ما دخالتی داشته باشه، اونم میتونه شرط ضمن عقد باشه. من به شما به این قیمت میفروشم اگه نیازمندی، اگه پول نداری، یعنی یه وصفی رو بر طرف معامله شما دارید قرار میدید. و اگر احساس کنید که این آقا متمکنه و پول داره نمیفروشید، به خاطر اینم میتونه شرط ضمن عقد باشه. پس ممکنه این صفت صفت مورد معامله باشه، میتونه صفت طرف معامله باشه. این یه تقسیم شرط صفته. یه تقسیم دیگه شرط صفت اینه که شما میتونید شرط کنید وصف موجود در حال را، میتونید وصف موجود در گذشته را، و میتونید وصف موجود در آینده را شرط کنید. این که میگیم شرط صفت، لازم نیست که شما شرط کنید صفتی که موجوده در الانه. من این ماشین رو از شما میخرم مشروط بر این که قبلن به کسی دیگه نفروخته باشی، یا مثلا یه شرطی رو در اون مشروط بر این که تصادف نکرده باشی، قبلن رنگ نکرده باشی این ماشین رو، یعنی یک فعلی یا یک صفتی در گذشته رو شرط کنید. ممکنه یه چیزی رو در آینده شرط کنید. من این پارچه رو از شما میخرم مشروط بر این که خلاصه به مرور زمان این پارچه آهارشو از دست نده، رنگش تغییر نکنه. این عدم تغییر و تحول رنگ، این در حقیقت شرطیست که نسبت به آینده است. البته در مثال ها مناقشه یه، مثلا بعضی میگن شرط آینده در بعضی از موارد برگشتش به حاله، یعنی این رنگش ثابت باشد که این یه چیزه. اینو مثال دیگه، در مثال مناقشه نیست. حالا خواستم میگم این مثال ها ممکنه درش مناقشه بکنیم، ولی به هر حال اون صفتی که ما در شرط صفت اونو خلاصه شرط میکنیم، میتونه صفتی باشه که موجود در حال باشه، ممکنه موجود در گذشته باشه، و ممکنه موجود در آینده باشه. مثلا فرض میکنیم ما این ماشین رو میخریم مشروط بر این که شما دست اول باشی، یعنی از کارخونه گرفته باشی، یا به کسی نفروخته باشی قبلا، یا معامله‌ای روی این صورت نگرفته باشه. به هر حال مواردی داره، حالا تو بعضی از مثال‌ها ممکنه با هم مناقشه کنیم. خب همه این موارد میشه شرط صفت، اینا میشه شرط صفت، ولو اینکه صفتی است که موجود در آینده است. یه شرط هم داریم که شرط نتیجه است. شرط نتیجه عبارت است از این که شما نه عملی رو و نه وصفی رو شرط نمی کنید، بلکه یه اثر حقوقی رو شرط می کنید، یه نتیجه ای رو شرط می کنید. اثر حقوقی مثل مالکیت، مثل زوجیت، مثل میشه شرط نتیجه. به هر حال پس از منظر متعلق شرط گفتیم تقسیم به لحاظ متعلق شرط بود، یا شرط فعل است یا شرط صفت است و یا شرط نتیجه. اما تقسیمات دیگه ای هم شرط داره. اختمش اللهم صل علی محمد و آل محمد.